بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس اصول تنبیه چهاردهم که در کفایه تنبیه چهاردهمه و آخرین تنبیه کفایت الاصوله. در رسائل تنبیه دوازدهمه. اون از عبارت این بود که مراد از شک که در لاتن غزول یقین به شک آمده، آیا خصوص شک متساوی طرفینه یا اعم است، چه ظن به وفاق یا ظن به خلاف و وهم، حتی وهم را هم بگیره. یعنی مراد از شک در اینجا در لاتن غزول یقین به شک، شک مقابل یقین که هم شامل ظن به وفاق، بقا ان ظن داره به بقا مثلا، یا ظن به عدم بقا، یا وهم ظن که به عدم بقا بعید نیست که همون وهم باشه. وقتی ما ظن به عدم بقا به ارتفاع داره، صورت وهم میشه. خب اینجا عرض خدمتتون که گفته شد که به وجوه استدلال شد، یک وجه وجه لغت بود که در لغت استدلال شده به که شک در لغت مقابل یقینه. و مرحوم شیخ در این به صحاح مستند کرده در رسائل میفهمند و هو خلاف الیقین کما فی الصحاح، فی الصحاح. و بعد میفهمند ولا خلاف فیه ظاهرن، یعنی لغوین در این مسئله گویا خلافی ندارند، که لغوین بدون خلاف مخالف کسی نیست. شک را در مقابل خلاف الیقین گفتند. خب بحث لغوی ظاهر کلام مرحوم شیخ نیست که خب لا خلاف بین لغوین همه بالاطلاق گفتن، یعنی معنی حقیقی میشه، همه گفتن خلاف الیقین. وقتی همه بگن خلاف الیقین نمیشه بگیم لغویین در صدد بیان استعمال هم دیگه، ظاهرشون اگه همه معنی حقیقی همینه. انما الکلام در حجیت اهل لغت، اگر همه لغویین متفق باشن اینجا بحث وساقت دیگه مورد نداره. همه لغویین متفق باشن و یه معنا هم گفته باشن، ظاهرشون هم معنای حقیقی همونه، وساقت دیگه اینجا جا نداره، چون اطمینان به این امر پیدا میشه به صدور. یعنی همه گفتند اطمینان به بس و حجیتش نسبت به اینکه لغوین همه این مسئله رو دیگه وساقت لازم نیست. وچه دیگری که گفته شده مسئله عرفه که ادعا شده که عرفن هم در لغت همینه که بحث هم در سابق گذشت، این بحث که اینکه شک معنای تساوی باشه یک اصطلاح جدیدی است. مرحوم امام داشتن اصطلاح منطقی این اصطلاح در منطقه که شک مقابل زن، ولی در وسواس هم در باقی علوم همین اصطلاح رواج پیدا کرده، ولی در عرف عموم شک مقابل یقینه. اینجا شیخان الاستاز اشکالی کردن که الان در عرف عام وقتی کسی میگه من شک دارم و طرف در مقابلش میگه اما من مزنه برام هست، اینجا معلوم شه که مراد شک همون تساوی طرفین هست که میگم من مزنه دارم. پس در عرف عام شک همون تساوی طرفینه، شاهدش این که صدق داره، صدق میکنه، طرف میگه من مزنه دارم، ولی من گمان دارم. جوابش این است اونجایی که قرینه بیاد به قرینه مقابل که کسی میگه من مزنه دارم، بله. ولی این دل اطلاق الان هم که وقتی گفته میشه شک گفته میشه، این دل اطلاق عرف عام ما در شکی یعنی یقینی برای ما نیست. پس عرف هم اعمه. و اما در اخبار، مرحوم شیخ در اخبار ادعا میکنن که متعارف، بله، ادعا شده که یقین در غیر باب استصحاب در اخبار هم اعم هست، یعنی شامل بله. عبارت شیخ اینه: مضافاً الى تعارف تعارف اطلاق الشك في الاخبار على المعنى العام، زارش اخبار نه اخبار صاب، مطلق اخبار. موارد زیادی داریم که متعارف است که شک در اخبار بر معنی عام گفته شده. موارد من الاخبار منها مقابله الشک باليقين في جميع الاخبار، نگفته به جميع الاخبار الاستصحاب. البته این احتمال هست که مقصودشون جمعی اخبار استصحاب باشه. و منها قوله و منها که ظاهرش نظر در خود اخبار استصحاب. خب اگه این باشه خب بحثی نیست، اما این که ادعا بشه در غیر باب در کلام آقای خوی اومده که شک در غیر باب استصحاب هم در بقیه اخبار، این مشکله که این بیان تمام بشه. چون اخبار در اخبار الا ماشاءالله در بحث شکوک شک ازش اراده شده متساوی طرفین. عمده مستند برای این که مراد از شک خصوص اعم است از ظن و وهم، ظن به وفاق یا ظن به خلاف که همون وهمه، اعم هست، هم شامل ظن به وفاق هم شامل ظن به خلاف که همون وهمه، خود اخبار استصحابه. در اخبار استصحاب در صحیحه اولای زراره آمده، سائل زراره اینچنین سوال کرد از امام صادق علیه السلام، البته مزمره است، بعضی میگن نس برحلوم، اینا فرمودن صابدهای برحلوم که امام باقره، لیکن اون چی که در روایه صحیحه آمده به نحو ازماره. حالا اونا از چه راهی مستند کردن به امام باقر، ولی ازمار زراره مثل مسند زراره حساب میشه. فین حر که الى جنبهی شیعون و هو لا یعلم به اگر حرکت کرد کنارش چیزی و علم پیدا نکرد، خب کسی و عادتا وقتی که مقابلش چیزی حرکت کنه مظنه بهش پیدا میشه، گمان این هست که اما این علم براش پیدا نشد، بی خبر میشه. حضرت فرمود لا لا، یعنی لا یجب الوضوء این لا حتی یستیقن. لایب از باب ترک استفساله. وچه استدلال به اینه که او اطلاق داشت فی جنبی، حضرت سوال نکرد آیا مظنه پیدا کرده بر وفاق یا پیدا نکرده، شک متساوی طرفینه یا نه. اینجا چون حضرت سوال نکرده، ترک استفسار بین شک و زن دلیل است بر این که واجب نیست وضو مطلقا. حضرت فرمود لا، یعنی لا یجب الوضو، وضو واجب نیست، و مخصوصا که در اینجور موارد مظنه هست، زن به نوم پیدا میشه، چون در کنارش چیزی حرکت کنه و این متوجه نشه مظنه پیدا میشه. اینجا جایی نیست که کسی اشکال کنه که ترک استفسار بله، فلا یقال که ترک استفسار، اینما اینجا جای ترک استفسار نیست، بلکه مظنه ندرت داره، بلکه مظنه جنبه غالبی داره. خب از عبارت خوی مطلب استفاده میشه، اگر یک فرد نادر باشه دیگه با ترک استفسار نمیشه اون ندرت را ثابت کرد، چون لایقال که اینجا جای ترکستال نیست چون مورد نادره. پس من میشه اگر یک جایی یه فرد غالبی داشت و فرد نادری داشت، نادر با ترک استفسار نمیتونه ثابت کنه. اینجا از را ترک استفسار چون غالب هست ایشون فهمن بله، کس ولا اقل من کسرت به مکان لا استقمه هن ندره، فلایقال که ترک استفسار انما هو لندرت حصول زن فهو ناظرون الى القالب، چون قالب ناظر به قالبه جای ترک استفسار نیست. از عبارت های خود استفاده میشه که ترک استفسار را قائل است حتی در صورتی که یک طرف ندرت داشته باشه و یک طرف قالب باشه، یعنی قلبه را مانع از ترک استفسار نمیدونه، ولی در مقابل مثل صاحب قوانین و از کلام صاحب جواهر هم استفاده میشه که جایی که ندرت باشه جایی ترک استفسار نیست، یعنی فرد نادر ما اگر یک مطلقی یک فردش غالبه، غلبه وجودی داره، و یک فردش ندرت وجودی داره، جای ترک استفسار نیست. ولی از کلام آخوی استفاده میشه در اینجا که نه، اونجا هم جای ترک استفسار هست. پس خود این رابطه ترک استفسار در کجا هست در کجاها نیست، خودش یه مبنایست باید تمام بشه که در موارد غلبه وجودی که غالب باشه، چون ترک استفسار دلیل لفظی نیست، ما میخوام به گردن امام بذاریم، به گردن مولا بذاریم، این را مشکله. اونجایی که غلبه وجودی داشته باشه ترک استفسار اونجا جاری بشه برای اثبات فرد نادر، اصلا مجرای ترک استفسار دیگه اینجا جایگاه نداره. خب یک طرف پس ترک استفسار اینجا جایگاهی درش نیست. در کلام شیخ کلمه استفسار مطرح نشده، که ظاهره فرض و سؤال فی ماکان مهو امارت نو، ظاهرش این است که سؤال در جایی است که اماره خواب هست، اینجور استدلال کرده. بعد استدلال دومی که داره اینه، قوله لا، حتی استدلال ما اینه، حتی یستیقن حیث و جعل قایت وجوب و حضور استیقان، از این راه قایت آمد، و منها لکن ینقضه بیقین آخر، که ظاهر فی نظر سوقه فی مقام بیان حصر ناقض یقین در یقین. پس از این راه استدلال شیخ آمد، استدلال از راه ترک استفسار نیامد. حالا مرحوم آقای خویی میفرمایند که در اخبار ما دو امر داریم. وجه اول در صفحه 226 ترک استفسار، که حضرت ترک کرد، تفصیل نخواست از زراره که آیا طرف شاک هست در بقای وضو، شک داره، یعنی شک داره، ببخشید شک دارد که این خواب شد خوابیده یا نه، یا مزن نداره به خوابیدن. لا، حضرت لا حتی یستیقن انه قد نامه، به یستیقن نمیخواد استدلال کنیم. حضرت فرمود اون گفت که فین حرک فرک فی جنب ایشین و هو لا یعلم، حضرت فرمود لا یجب وضو، واجب وضو واجب نیست. سال کرد حرک فی جنب ایشین و هو لا یعلم، حضرت فرمود لا، ای لا یجب علیه الوضو، و استفسار نکرد که شک داره یا مظنه داره. از این که نه سوال کرد شک نه مظنه، مطلق فرمود با ترک استفسار ثابت میشه چه مظنه باشه چه شک متساوی طرفین باشه. ولی ترک استفسار در جایی که جای این مطلب نیست، اصلا مورد نداره، در جایی که یک فردش غلبه هست یک فردش نادره، جای بله جای عرض خدمتتون ترک استفسار نیست. مخصوصا ما میخوایم بگیم اعمه حتی وهم رو هم بگیره، ظن به خلاف رو. خب شما میخواید با اطلاقش ظن به خلاف رو هم بگیری، یعنی وهم رو هم بگیره، اینجا جای با ترک استفسار میخوایی مسئله تمام کنی. اگه با ترک استفسار میخوایی تمام کنی، جای ترک استفسار اینجا نیست، چون یه اطلاق لفظی که ما نداریم. مقام میخوایم به گردن مولایی رو بذاریم و با احتمال که آمد مشکل میشه، لعل امام به همون غلبه وجودی اعتماد کرده. خیلی خوب، ظن به وفا رو بگیره، اما ظن به خلاف رو چرا؟ چون ما میخوایم حتی ظن به خلاف رو هم بگیره، ظن به ارتفاع رو میخوایم بگیر. آیا صورت ظن به ارتفاع رو میگیره یا نمیگیره؟ دوم، وچه دومی که استدلال شده در همون صحیحه زراره است، زراره اولا فرمود که حتی یستیقن، لا یک قسمت لا میخوام استدلال کنیم، لا یجب سوال نکرد، قسمت دیگر فرمود حتی یستیقن، حتی یستیقن انه قد نامه. خب دیگه با این کلمه حتی یستیقن انه قد نامه دیگه موضوع برای ترک استفسار نمیمونه. اگه حضرت فرمود لا، بله تو جای این حرف بود، وقتی حضرت خودش در کلام گفت حتی یستیقن، که بحث ترک استفسار موضوع نداره، که شما لا رو جدا فرض کنی یک فرضی میشه، با فرض که نمیشه که ما دو بیان درست کنیم. حضرت اگه حتی یستیقن نمیفرمود بله درست بود، لا لا یجب. پس دو اشکال هست، یک اشکال اینه که اینجا جای ترک استفسار نیست، اصلا موضوع نداره. اشکال چرا؟ چون یه فردش غالب غلبه وجودی داره. اشکال دوم اینه که اینجا اصلا جای ترک استفسار نیست. چرا؟ چون حضرت فرمود دیگه، وقتی خود حضرت فرمود حتی یستیقن، قضی نظر با قضی نظر که نمیشه، که یک فرضی که به درد نمیخوره دلیل باشه بره. حضرت هم حتی یستیقن یقین را معیار قرار داد، قایت دار مدار این یقین به نوم را قایت برای عدم وجود قرار، از عدم وجود به وجود قرار داد. قهران زن هم در مقیا داخله، تا یقین پیدا نشود، یقین به ولو زن به خلاف هم پیدا بشه، یقین به خلاف پیدا نشه، عرض خدمتون اون استصحاب به قوت خودش باقیه. پس حق در مسئله چی شد؟ در این روایات مرحوم شیخ اولا فرمود که سیحه زرعون را فنحر که الى جنبهی شیعون، این را خودش یک وجه قرار داد که اماره نوم هست و منها از را ترک استفسار نیامد. ما میگیم اماره نوم زن شخصی جز امارات نیست. و منها قوله علیه السلام لا حتی یستیقن بین سلار کرد، قرار داد قایت وجوب حضور استیقان به نوم. یه وجه دیگری هم مرحوم شیخ آورده که مرحوم آیخویی او رو مطرح نکرده، اون این که انقضه ولیکن ینقضه بیقین آخر، ولیکن ینقضه بیقین آخر، اگه بیاریم میشه وجه سوم. یک وجه حتی یستیقن که قایته، پس من میشه مدار بر این ترک غایته. یک وجه اینه که ترک استفسار، و چه سوم پیدا میشه که این رو مطرح نکرده آقای خوی نهارده، ولیکن ینقضه بیقین آخر، که در بعض از روایت داره ینقضه بیقین آخر، که ظاهر سوقش در مقام بیان حصر ناقض یقین فی یقینه. ظاهر است که منحصر از ناقض یقین به یقین، ولیکن ینقضه بیقین آخر، مقام مقام حصره، که اگر مقام حصر نباشه خب میگیم در معناش این نیست که همه جا ناقض کن بیقین. خب یه جا فرمودن ناقض یقینه، همه جا ناقض میگن ظاهرش نیست که در مقام حصره، که نقیض تنها ناقضش یقینه. این هم وجه سومش. از این که بگذاریم، مرحوم شیخ دو وجه دیگری برای جریان استصحاب در صورت ظن به ارتفاع حالت سابقه، اگر ظن به ارتفاع حالت سابقه را بگیره دیگه ظن به بقا را هم قطعا گرفته دیگه، اگر صورت وهم را بگیره استصحاب دیگه صورت ظن به بقا را هم گرفته. عمده نفی ابن معایی از صورت وهم را ظن به ارتفاع میگیره یا نه؟ دو وجه مرحوم شیخ غیر از روایات، پس ما از اخبار فارغ شدیم، مرحوم شیخ به اخبار استدلال کردن و اول البته قبل از ورود به اخبار دو تا دلیل آوردن. بله نه ببخشید، یکی قبل از اخبار دلیل آورده، یه وجهش رو هم بعد از اخبار بیان کرده. عمدتاً مرحوم شیخ سه وجه ذکر کرده، یکی یک وجهش اخبار استصحابه، که اخبار استصحاب رو هم به چهار مورد تمسک کرده، به چهار فقره در اخبار استصحاب تمسک کرده. یکی فین حر کفی جنبهی شیئون، دوم حتی لا حتی یستیقن، سوم ولیکن ینقضه بیقین آخر که مقام مقام هست، چهارم هم صحیح ضراره ثانیه فلعله شیئون اوقع علیک ولیسه ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. کلمه لعله فهمن ظهور داره در مجرد احتمال، قهران عرض خدمتون مجرد احتمال، خصوصا مع ورود فی مقام ابداع ازاله کما فی المقام فیکون حکم تفرعن علی و منها تفریق الرسوم للرؤیه. اینا رو در اخبار استدلال کرده، اینا رو مطرح نکرده. اما دو وجه دیگر، یک وجه اجماع قطعی، عبارت شیخ اینه الاجماع القطعی على تقدیر اعتبار استصحاب من باب الاخبار، اجماع قطعی هست که حتی وهم را هم یعنی ظن به ارتفاع را هم هر که مستندش اخبار باشه، اخبار استصحاب باشه، همه این اجماع را دارن. این چه اجماعیه که مرحوم شیخ ادعا کرده؟ خب مرحوم آخون اشکال کرده که این اجماع بدون این که توضیح بده که مراد از این اجماع چه اجماعیه، دو تا اشکال کرده، یکی این که این اجماع مجرد ادعاست، یعنی اجماع صغرویان محقق نیست، و بر فرض هم که باشه احتمال مدرکیتشه، همین اخبار مدرکشه دیگه، این اجماع دیگه خودش مستقلن حجت نیست، ولی مرحوم شیخ دلیل قرار داده، یدل علیه وجوهی. مدعاشون چی بود؟ در مدعا اینه، لا فرقه فی احتمال خلاف حالت سابقه بین ان یکون مساویان لاحتمال بقا، شک متساوی اینه، او راجحان علی، یا رجحان بر او هست، به امارت غیر معتبره، چون اگه اماره معتبره شه قطعا نقض یقین به یقین میشه، یقین تعبدی مثل یقین وجدانی است. صورت رجحان، یا صورت مختصاص داره، صورت تساوی یا صورت ظن به ارتفاع، صورت ظن به وفاق رو هم میگیره. فرمودن و یدل علیه وجوهی، خب سه وجه ایشون ذکر میکنن، که الوجه الاول اجماع قطعی علی تقدیر اعتبار استصحاب من باب الاخبار. چرا فرمون از باب اخبارشون؟ اگه از باب زن به بقا باشه که استصحاب و جیه زن به بقا، خب زن شخصی میخواییم دیگه، زن شخصی به بقا داره دیگه، اون چون بحث نیست، اصلا متساوی طرفین هم درش نیست و زن به عدم هم نیست، نه اون حجیتش از باب زنه که کلام عزودی ازش استفاده میشه. این جهت اجماع قطعی بر فرض اعتبار استصحاب از باب اخبار. اینجا ظاهرش اینه که چطور همه اجماع دارن، اون کسانی که به اخبار استدلال کردن از زمان پدر مرحوم وحید، پدر شیخ بهایی پیدا شده، از زمان شیخ عبدالصمد آمده، چطور ما میتونیم بگیم که پدر شیخ بهایی، از زمان پدر شیخ بهایی پیدا شده، و چطور ما میتونیم بگیم برای این که استصحاب اجماع هست، برای این که شامل شک و شک متساوی طرفین و زن و به بقا و وهم را بگیره، زن بعدن بقا، ممکنه اجماع مرکب مرادش باشه، یعنی اگر اونها هم قدما هم به این اخبار استدلال میکردن اعمی بودن، میشه اجماع قطعیه به نحو اجماع مرکب، که اگر اونها هم این چنین بودن، مثل که ما میگیم یا ظهر جمعه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، اگر نماز جمعه را کسی قبول نکرد قطعا میگه نماز جمعه. اینجا هم اگه از باب زن حجت نشد، از باب اخبار شد، دیگه همه میگن برای این که شک اعمه. اجماع قطعی رو اینجور ما تمامش بکنیم. مرحوم آخوی بر این اجماع، مرحوم آخون داشتن که این اجماع مجرد دعواست، مجرد ادعاست، بدون اینکه بیانی بکنن. مرحوم آخوی اینجورا اشکال کردن، و فیه اولا توضیح ندادن، دعوال اجماع علی ذلك من القائلین به حجیت الاستصحاب تعبدن للاخبار، توضیح ندادن. ما عرض کردیم ممکنه اجماع را تقریب کنیم به نحو اجماع مرکب، و الا قائلین به حجیت استصحاب از باب اخبار از زمان پدر شیخ بهایی، حال فرضاً بگیم شیخ ابن ادریس هم قائل بوده، که اجماع نمیشه، که متأخرین حرف زدن، متأخرین حرف میزنن، اجماع نمیشه، که خیلی به شأن شیخ اجل اینجا ادعای اجماع بکنه. ما توجیه کردیم یمکن تقریب الاجماع، ما نمیدونم کسی هم گفته باشه به نحو اجماع، چون از عبارت شیخ هم بعید نیست که این عبارت در بیاد. چرا؟ میگن علا تقدیر اعتبار الاسلام بابا، الا تقدیر اعتبار، یعنی همه از راه حساب بیان، این احتمال هست نظرشون این باشه. یمکن، ما گفتیم یمکن تقریب الاجماع به نام اجماع مرکب، به معنی انه لو کانو من المستندین بالاخبار، اگر مستند همه فقها همه اصولین مستندشون اخبار بود، لقالو بالعقل، چون بس مسئله اصولی است دیگه، اگر همه اصولین مستندشون در حجیت استصحاب اخبار بود، همه اعمی بودن. لذا شیخ هم تعبیر میشه گفت بر این که محتمله که کلامش این باشه. خب پس تعبیر به اجماع، این اجماع قطعی که مرحوم میگه الاجماع القطعی، بدون این که بیان کنه، تقریب بشه به نحو اجماع مرکب که اگه همه اون بودن، اون وقت خب اشکال میاد. خب اشکال مرحوم آخونده اشکال بود که مجرد دعوا خب بیان نشده، اما آی خویی اشکالی کردن به این بیان که میفهمن اولا عدم تحقق هازل اجماع، همون مجرد دعوایی که مرحوم آخوند داشت اینجا باز شده، یعنی صغرا نداره، محقق نیست این اجماع. چرا؟ حال اینجا فإن من جملة الأقوال، خب از جمله اقوالی که خود شیخ مطرح کرده، تفصیل بین شک به ارتفاع حالت سابقه و ظن به، شد داری که حال سابق از من رفته یا نه، یا مزن نداری، اگر مزن نداری حجت نیست، و اگر شک داری اونجا حجته. همون چه تفصیلی هست؟ در فرض زن حجت نیست، در فرض شک حجته. الا ما نقله هو، اونجور که خودش نقل کرده. خب کجا نقل کرده؟ خب آدرس هم که نمیده. بعد خب میگیم این چه ربطی داشت، قائل داریم که در شک به ارتفاع حالت سابقه تفصیل داده، در بین شک به ارتفاع حالت سابقه و ظن به ارتفاع، در ظن به ارتفاع حجت نیست، یا حجت باشه در ظن به ارتفاع حجت نیست، بله در ظن به ارتفاع حجت نیست، ما در شک حالت سابقه حجته. ایشون میفهمن که و من المحتمل که هذا المنفصل من القائلین به حجت الاستصحاب من باب تعبد بالاخبار باشه، ممکنه همین مفصل از کسانی باشه که قائل باشن به حجیت استصحاب از باب تعبد و خود، هم اذا جعل احتمال بطل اسلام. پس این اجماع مرکب نشد، یک تفصیل ما در مسئله داریم، و چون تفصیل داریم ظن به خلاف به ارتفاع را، یعنی وهم را حجت ندانستن، همچی تفصیلی در میان این اقوال هست که خود شیخ هم نقل کرده و محتمل این مفصل مستندش هم همین اخبار باشه، همین کافیست که اجماع از کار بیفته. اینجا ما لازمه که ببینیم مرحوم شیخ این تفسیر کجا ذکر کرده، میگه الا ما نقله هو، اونجایی که خود شیخ نقل کرده. ما مراجعه کردیم صف جلد 3، همین جلد 3 که بحث استصحابه در کنگره شیخ، صفحه 42، در صفحه 42 عرض خدمتتون که این مسئله مطرح شده. بله در صفحه 45 میفرمان تقسیمات استصحاب تارتن به لحاظ مستصحب است و مستند، مستند هم برسن از به لحاظ شک، تقسیم استصحاب به لحاظ شک، در صفحه 45 رسائل، من حیث ان الشک بالمعنى العام الذي هو المأخوذ في تعريف الاستصحاب، قد یکون و مع تصاب طرفین و قد یکون و مع رجحان البقا اول ارتفاع ولا اشکال فی دخول الاولین فی محل نزاع. هیچ اشکالی نیست که دوتا اول در محل نزاع هست. ولی لا اشکاله یعنی ادله مثلا میگیره. و اما ثالث سومی که ظن به ارتفاعه، ثالث اول ارتفاع یعنی رجحان البقا و رجحان الارتفاع که وهم میشه، فقط یوترا من بعض کلمات هم، بعض کلمات این است که خلاف اینجا هم نیست، اینجا هم شامل اینجا هم هست. بعد شاهد میارن، قال شارح المختصر عزودی مختصر ابن حاجب عزودی شارحشه، معنا استصحاب الحال ان الحكم الفلاني قد كان ولم يزن عدمه وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء. هر جا که حادثی پیدا بشه ظن به عدم نباشه، ظن بقاء، هر جا این چنین باشه او مظنون البقاء و چون مظنون البقاء ظنم حجته. بعد گفته عزودی گفته در شرح مختصر حاجی ابن حاجب، و قد اختلف اختلف فی صحت الاستدلال به لافادت الظن و عدمها، لعدم عدمها یعنی استدلال برای افاده زن هست و نمیتونیم وقتی که افاده زن نباشه و عدم صحت الاستدلال فرضی که افاده زن نداشته باشه اختلاف شده، خب پس معلوم شد که مسئله مورد خلافه. این نظر مرحوم آقای خویی به این قسمته، گرچه مرحوم شد باید اشکال میکنن و تحقیق میکنن برای این که چه اشکال هست، اما نظر مرحوم آقای خویی به این قسمته. ولی تو اقوال که 11 قول مرحوم آقای شیخ 11 قول در بحث استصحاب که میارن 11 قول نقل میکنن و این را جز اون اقوال قرار نداده. در اونجا که در این صفحه 49 الاقوال فی حجت الاستصحاب، الاول القول به حجت الاستصحاب مطلقا، عدم الحجیه مطلقا، التفصیل بین العدمی والوجودی، التفصیل بین الامور الخارجیه و غیر خارجیه، التفصیل بین حکم شرعی و غیر شرعی، تفصیل بین حکم جزئی و غیر جزئی، السابع تفصیل بین احکام وضعیه و غیر احکام وضعیه، الثامن تفصیل بین ما ثبت به اجماع و غیر اجماع، التاسع تفصیل بین اینکه مستصحب ثبت به دلیله او از خارج، العاشر تفصیل مع اختصاص شک به وجود الغایه، الهادی عشر زیاد شک فی مستاق الغایه. تموش 11 قول در استصحاب آورده که نیاورده این بس را که تفصیل بدیم بین زن و زن به وفاق، یعنی بین شک در بقا و زن به بقا یا زن به ارتفاع. این را در صفحه 40 عرض خدمتتون که 5 در صفحه 45 که آیا شک به معنی اعم هست، فرمودن مرحوم شیخ که متصاد طرفین رو میگیره، رجحان بقا رو میگیره، اما ارتفاع رو میگیره، لا اشکال فی دخول الاولین فی محل النزاع، و اما الثالث فقط یوترا من بعضی کلماته، و کلام یوترا گفت و کلام شارح مختصر رو آورد که قد اختلفه ظن به خلاف رو نمیگیره. یا آقای خویی این اضافه میکنه ولی که نه به شیخ نقض نمیشه، مرحوم شیخ عزودی از کسانی است که ظن به بقا را استصحاب را از راه ظن به بقا حجت کرده که شیخ باهایی هم نسبت داده که نظر عزودی ظن شخصی نه ظن نوعی، چون اگه از مراد ظن نوع باشه که مرحوم شیخ هم همین رو میگه، میگه یمکن ان یحمل کلام العزودی علا ارادت ان الاستصاب از راه زن نوعی حجته، قرن زن عدم زن قهرن زن به عدم را هم حتی میگیره، چون نوعا زن به بقا باشه، ولی شخصا گاهی انسان زن به عدم داره، ممکنه حمل بشه. چرا؟ چون شیخ بهایی گفته که مرادشون زن شخصیه، کما یز اینجوریه فرمان، برای این که بله و انکان من باب افاتت زن کما سر رهبیه اشاره المختصر، فانکان من باب زن شخصی کما یظهر من کلمات بعضهم کشیخون البهایی فی حبل المتین، و بعض من تأخرن را هم آدرس دادن کسانی که متأخر از شیخ بهایی هستن، دو چون میگن بله تقدم کلان درسن، بله شارح دروس، یعنی شارح دروس همچه بیانی داره، بله شارح دروس که محقق خونساری، یعنی شیخ بهایی محقق خونساری میگن مرادش عزودی از این زن، زن شخصیست، استظهار کردن از کلامش. پس محل خلاف میشه غیر از صورت زن به خلاف، فقط آخرش میگه یمکنن یحمل کلام از یمکن، خب با استظهار ممکنه کسی استظهار کنه که مراد زن شخصیست. خیلی خوب، آی خویی بین تمسک کردن که ممکن اینا از مستندین به اخبار باشن. خب کی؟ یه قد اختلف فی صحت الاستدلال، نسبت نداده که در اختلاف شده در صحت استدلال، که اگر مفید زن بود زن به بقا بود حجته، و اگر مفید زن به بقا نبود حجت نیست. عدم صحت استدلال لعدم افادت زن، میگم افاده زن به بقا نبود، این اختلافه. خب ایشون میگن لعل این اختلاف، اونایی که این تفصیل دادن اونهایی باشن که تمسک به اخبار استصاب کردند و زحمتی کشیده آی خوی، اما این شکلی خواسته اجماع رو از کار بیاندازه. ولی ما هر کدوم اجماع مرکبه، و این اجماع مرکبه اصلا تمام نیست. از کجا شما فهمید اگر این چنین بودن این هم حتما میگفتن؟ این اول کلامه که اینجور بگن. برفرضم که بگن نزو حرف آی خوی مرحوم آخون میشه مجرد ادعاست، یعنی هیچ وجه نیاورد. و این بیان آی خویی که یک قول به تفصیل هم، که خود شیخ هم اینو جز مفصل قرار نداده، یک قول به تفصیلی هم هست که زن به ارتفاع را حجت نمیدانن، خب این را ظاهرش اینه که از راه همون چرا گفت لعدم افادت زن، چون افاده زن نداره، نگفت از باب اخبار، چون افاده زن نداره، چون افاده زن نداره نمیتونیم این قول ما بگیم لعل اینها از راه اخبار میگن، چون قول خود در خود قول نقل شده، یعنی اختلاف شده، بله اختلاف شده، اما وچه اختلاف بیان شده، نه از راه اخبار دیگه معنا ندارم که لعل، شاید اینها، خب وقت شاید اینها مستندشون اخبار بودند و همچی تفصیلی دادن. خود ناقلی که میگه قد اختلاف تلف فی صحت الاستدلال به لافادته الزن، صحیح استدلال کنیم برای حجیت استصحاب، چون افاده زن داره بقا، زن به حدود زن بقا داره، و بگیم صحیح نیست استدلال، اختلاف شده. چرا؟ چون افاده نداره، لعدم افادتی. همین عبارت رو لعدم افادتی شاهد گرفتن که نظره عزودی هم به زن شخصیه، و بعید نیست همین جورن باشه، نه زن نوعی، مخصوص زن شخصیست. خب وقتی که وجه را هم ناقل نقل میکنه در فرض اختلاف، شما از کجا میفرمایید محتمل است که مستند اینها اخبار باشه؟ اونم تازه باید ثابت کنیم که چون اخبار مال شیعه است، امامیه است، این عزودی هم که از اهل تسننه، بله بگیم اختلاف را به عنوان علمای اصولیین ولو امامیه و غیر امامیه نظر شه و امامیه همچه حرفی زده باشن و مستندشون هم اخبار باشه و اون وجهیست که وجه اختلاف رو بیان نکرده باشه، ولیکن وجه اختلاف رو بیان کرده. اونا میگن چون مفید زن نه حجته، اینجا چون میگن افاده زن به وفاق نداره، زن به وفاق نداره، زن به خلاف داره، پس حجت نیست. وجه عدم حجیت را زن و عدم زن گرفتن. ثانیاً آی خوی دارن که مثل هازل اجماع المعلوم مدرکو، همچی اجماعی که معلوم است مدرکش، بل الاجماع المحتمل مدرکو لا يكون اجماع تعبودی ان کاشن قول معصوم علیه السلام. این همچه اجماعی که مدرک داره، مدرکش همچه اخباره، این اجماع یا معلوم المدرکه یا محتمل المدرکیه. وقتی محتمل المدرکیه شد، این اجماع دیگه هیچ اجماع تعبودی کاشف از قول معصوم نیست، همون اشکال مرحوم آخونده. مرحوم آخوند میگن احتمال مدرکیت، مرحوم مشکین داشتن بل معلوم المدرکیه، معلوم مدرکش همین همچه اجماع. اینجا ما میدونیم که مدرکش همین اخبار دیگه، مدرکی دیگری ندونه. کسی که زن رو حجت نمیدونه، عمومات نظرنا لا یقن من علاقه شیعام داریم، پس اینجا مستندش همین اخبار میشه. و اگه مستند همین اخبار شد دیگه همچه اجماعی حجت نیست. ما عرض کردیم اینچه اجماعی که اجماع فعلی که ما نداریم، که اجماع نیست، که متأخر متأخرین چه اجماعیه. به نحوه اجماع مرکب توجیه کنیم حرف شیخ رو، به نحوه اجماع مرکب بیان کنیم، و این اجماع مرکب اینجا تمام نیست. از کجا میفرمایید که اگر اینها آمدند؟ چون ممکنه بگن که عرف عام، همونجور که استاد نظرشون بر این بود که عرف عام شک رو مقابل زن میبینه. شاهدش این که میگه طرف میگه اینی شکت تو فی کذالک، مقابلش یه آقا میگه ولکنی زنن تو به من اینی ازون بذالک، که ما عرض کردیم ایشون میگن بر این اساس عرف عام شک رو مقابل زن میبینن، عرف فعلی. و قهران اگه اینجور شد دیگه عرف زمان گذشته ما راهی نداریم مگه از همون برگشت میشه به باب لغت لغویین. و در این جور موردی که لغویین هم برخلافن، عرف فعلی شک رو مقابل زن میبینه. عرف سابق هم که ما دسترسش نداریم، باید با استصحاب قهقرایی ثابت کنیم. استصحاب قهقرایی که تمام لغویین بلا خلافن، البته بلا خلافن خلافی در نیست که نظرشون یعنی اتفاق باشه، همه گفته باشن شک در یه. البته اینجا اونجی که آدرس داده یکی صحاح رو آدرس داده، یکی مصباح المنیر رو آدرس داده، اما عبارت شیخ این بود که لا خلافه، تعبیر داشت بلا خلافه. عبارت شیخ بله ولا خلاف فیه ظاهرن، کلمه ظاهرن هم دار، ولا خلاف فیه ظاهرن، آدرسی که دادن انظر مصباح المنیر. یعنی آیا این لا خلاف فیه ظاهرن مصباح المنیر ماده شککه؟ ایشون لا خلاف دای لا خلاف کرده. من الان ایشون چه آدرسی دادن؟ کما فسه ها با یک کلمه با یک مصباح المنیر که مسئله تمام نمیشه. چون میگه ولا خلاف فیه ظاهرن، یعنی لغویین همشون ان المراد به شک فی الروایات معناه اللغوی، معنی لغوی چیه؟ به زر سقاط مرحومش میگه و هو خلاف الیقین کما فی السها، یعنی هم سها غیر سها رو اشاره کرده. ولا خلاف فیه ظاهرن، یعنی بین لغویین خلافی در این مسئله نیست. من هی کلمات لغوی نبیارن، خب در اگر لا خلاف فیه ظاهرن که همه شون میگن الشک خلاف الیقین، اگر همه بگن شک خلاف یقین، ما عرض کردیم که اینجا این تمامه دیگه. نگی که لغویین موارد استعمال بیان میکنن، خب همه شون یک مستعمل فی بیشتر بیان نکنه، همه گفتن خلاف الیقین، متفقا این رو گفتن، نه موارد استعمال دیگرم بگن نه مشکل میشه. اما سه ها هست کسانیست که معنی حقیقی رو بیان میکنه. شما گفتیم که در بحث لغت سه مبنا هست، سه قول هست، سه قول، دو قول. یک قول این که نه فقط موارد استعمال رو بیان میکنن، مثل مرحوم آقای خویی، آخوند و آقای خویی و مرحوم امام علی‌الظاهر، که نه فقط موارد استعمال بیان، پس هیچ اعتبار نداره. خب پس چیکار کنیم؟ هیچ، باید خودمون مراجعه کنیم و خودمون اطمینان پیدا کنیم که معنا حقیقی اینه. از مراجعه به لغت مراجعه میکنیم، اما خودمون باید اطمینان پیدا کنیم. یه معنا این است که نه لغویین سه طایفن، سه دسته. یه دسته گرچه در بحث استصحاب گاهی شیخ الاستاد این هم بیان آورده، دوره اخیر استصحاب هم، که نه فقط در مقام بیانه استعمال لغوی و چاپ هم شده اخیرا، ولیکن در بحث خود لغت، در بحث لغت داشتن بر این که نه لغویین سه دسته هستن. بعضیا معنای حقیقی رو بیان میکنن مثل سها و قیل، مثل قاموس، مثل تاج العروس و بله مثل تاج العروس و قاموس، من میگوتم سها، ظاهرا تاج العروس و قاموسه. و بعضی هم موارد استعمال تاج العروس بیان میکنه و بعد در صدد استعمال رو بیان کنه برای اثبات معنی حقیقی، اما قاموس نه، اول که معنا رو میاره معنی حقیقی میاره. و بعضی هم بله درسته، در فقط از اول موارد استعمالات بیان میکنن. پس لغویین سه دسته نه یک دسته. خب اما اینجا با جمعی با این دو مبنا که هست در بحث لغت، خب یک بحث هم بحث حجیت معنی لغوی است دیگه. حجیتش مبتنی بر اینه که طرف ثقه باشه، اونجا که همه شون بگن دیگه اینجا ثقه معنا نداره، وثاقت دیگه، همه وقتی بگن اطمینان میاد برای شخص. که یک معنا هم بیشتر نگن، اونجا ثابت میشه که معنا لغوی همینه. و چون معنای لغوی به نحوه طریقیته، طریق به عرفه، بهرن عرف هم اطمینان میاد که معنا عرفی هم در عصر امام همین بوده، ولی خب ما نیاز به این ادله نداریم، چون عرف الان را پس دو اشکال برش هست. اولا عرف الان چنین نیست، این که شما میفرمایید این عرف الان شیخ الاستاد که طرف میگه ولیکن از اون نو من میشه، پس این مراد شکه، اونجا قرینه طرف میاد میگه من مظنه دارم، وگر نه فی نفسه عرف الان هم وقتی میگه من در شکم یعنی یقین ندارم. وقتی این عرف این بود، ولیکن این عرف اعتبار نداره. چرا؟ چون لغویین همه برخلافشن. این عرفی که بگیم مقابله ها، نه این عرفی که عمه، اگه عرف عم شد که مثل لغت شد، ولی اگر آمد فرض کنیم همچه عرفی تمام شد که شک مقابله، همچه عرفی رو ما میخواییم چه کار کنیم؟ میخواییم با این عرف بکشونیم به زمان روایت، نمیتونیم با سیر اغلا همچه عرفی را، چون لغوین همه بر خلاف این میگن. وقتی لغوین همه بر خلاف این بگن، اینجا جای استصحاب قهقرایی، استصحاب عدم نقل نیست. سیر اغلا اینجا جایگاه نداره، جایگاه سیر اغلا جاییست که هیچی نیست، مقابل چیزی نیست. یک وصیت نامه پیدا شده، در این وصیت نامه مثلا شیش دونگ میگه، دونگ ما الان از دونگ چی میفهمیم؟ میگیم خب در 200 سال پیش هم 100 سال پیش هم همه بوده، هیچی مقابلش نیست. اینجا جای حساب قهقرایی سیره و غلاست، ولی جایی که لغویین برخلافش باشن یا اکثر لغویین برخلاف، جای سیره و غلا اینجا نیست. سیره و غلا نمیتونیم عرف اینجا رو بکشن با عرف اون زمان. چرا؟ چون لغویان به ما هو لغت که نمیخوان بیان کنن، میخوان عرف زمان خودشون رو به لغت کشوندن. یعنی لغت، بیان لغویان بیان طریقیه، طریق به عرفه، یعنی عرف اینه. عرف مردم، استعمالات مردم رو بیان میکنن. وقتی اونها همه بلا خلاف، اینه که شیخ میگه بلا ولا خلاف فیه ظاهرن، جای همچه عرف، این عرف اعتبار نداره، استصحاب، یعنی ارزشی نداره اینو. خب وجه اول تمام شد، میرسیم به وجه دوم، میرم تمامش کنیم که نمونیم دیگه. وجه دومی که هست در کلام شیخ، فرمودن ظن غیر معتبر. ظن غیر معتبر، ظن معتبر که خب هیچی، چه حدوثن حجته، چه بقاءن هم حجته. من اگر مظنه پیدا کردم به ظن معتبر بر خلاف بقاءن، یا ابتداءن اصلا بیانه گفت که اینجا پاکه، بس شک مونم نجس شده نیست، تا میکنم طهارت. الان هم یه بیانه قائم شد که اینجا پاک نجس شده، خب میپذیرن دیگه، لا تنقض الیقین، به شک اینجا جا نداره. نه، ظن غیر معتبر میفهمن دو قسمه، یا علم داره که معتبر نیست، ظن قیاسیه، دلیل داریم که اعتبار نداره. خیلی خب، پس وجودش که عدمه این در شعاره، بعد وجودش که عدم شد این در شعاره، خب قهرن ملحق به شک میشه، لا تنقض الیقین به شک میگیره. و اگه شک داریم در اعتبارش، نه نمیدونیم آیا همچه زنی معتبر هستانه، خب اینجا بهرن لا تنقض الیقین به شک هست. بعد شیخ فتعمل جیدن، فتعمل جیدن مرحوم آخون اشکال کردن که خیلی خوب، وقتی که زن دلیل بر عدم اعتبارش داریم، خب پس زن موضوع نیست، اما پس شک موضوعه؟ از کجا؟ از کجا شک، حکم شک برش بار بشه؟ چون بس زن به اعتبار عدم اعتباره، پس چطور اینجا بیاد عرض خدمتتون که زن، یعنی حکم زن باره، اما حکم شک هم باره؟ بعد مرحوم آخون میگن ولل شد به این حساب، ایشون فرمودن فتعمل جیدن، یعنی این که زن حکم زن برو بار نمیشه، از کجا ما لا تنقض الیقین به شک رو اینجا بیاریم؟ فرزن استصحاب ما نتونستیم از دلیل استصحاب عام استفاده کنیم، قد متقن شک متساویه، این از کجایی رو ملحق کنیم به او؟ حکم زن بار نیست، اما حکم شک هم برو باره، حکم زن اینجا بار نمیشه، اما حکم شک هم برو بار میشه. این اشکالیست که مرحوم آخون کردن، یه اشکالی مرحوم آقای خوی کردن، ظن به اعتبار یا ظن به عدم یا شک در اعتبار، اونجایی که علم داری معتبر نیست، خیلی خوب، اونجایی که شک داری معتبر هست، یعنی اینجا این قسمت، در این قسمت اشکال کردن، شک داریم آیا معتبر هستن، میگه اینجا که لا تنقض الیقین به شک نمیگیره، چون شک در اعتبار غیر از اون لا تنقض الیقین به شکه، اونجا من یقین داشتم پاکه و شک دارم که آیا نون پاکی مبدل به نجاست شده یا نه، اینجا شما شک در حجیتش داری، آیا زن حجت هست یا نه، این که لا تنقض الیقین به شک با هم اتحاد ندارن، یقین به چیزی، شک به چیزی دیگر، شما شک دارید که این حجت است، این زن حجت است یا نه، شما میگید شک دارم که این زن حجت یا نه، وقت شک داری در زن حجت، چطور این اون شک شما که با اینکه زن به بقا، زن شک ندارید ها، زن به بقا دارید، اما این زن به ارتفاع دارید، مثلا این زن حجت یا نه، نمیدونی حجت یا حجت نیست، خب این همچه زنی مثل زن به شهرت، از راه شهرت مظنه پیدا کردی، خب حالا این زن حجت یا حجت نیست؟ غیر از اون زن نیست که اون که یقین به حدوث پیدا کرد، یقین به طهارت بود که در موضوعات این پاک، حالا زن داری این زن حجت یا حجت نیست و شک داری در حجیت این زن، چه ربطی داره به اون شک زن به بقا و عدم بقا یا شک در بقا و عدم بقا؟ این اشکال این چنین کردن که انصافا ظاهرا اشکالشون تمام. صلی الله علی محمد و محمد، این تنبیه هم تمام شد، تنبیه مرحوم آخون به عنوان تنبیه 14 آخرین تنبیهه، و مرحوم آخوی یه تنبیه دیگر اضافه کردن. و تنبیه شیخ هم هنوز ادامه داره، حق هم با این هاست که باید این تنبیه هم زمینه میشه. دقیقی به عنوان تتمیم و به عنوان تنبیه نیاد، اون این که مراد از آیا معتبر در اصحاب وحدت قضیه متقنه و مشکوکه یا نه، میشه تنبیه پونزده هم. هل یعتبر فی جریان الاستصحاب اتحاد القضیه المتقنه مع القضیه المشکوکه، که الان اشاره کردیم که شک در حجیت چه ربطی داره به یقین به طهارت، بعد شک در بقا طهارت میشه. یعنی بعد قضیه متقن ما و قضیه مشکوک ما بخوره به هم بخورن و موضوع وحدت قضیه هم باشه، قضیه دو قضیه نشه، تبدل موضوع خلاصه نشه، موضوع از بین نرفته باشه، که بحث بعدیست انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله طاهر.